بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعن و دائم علی اعدائهم اجمعین. خب بحث ما در صورت سوم اهدای اسپرم بود، اهدای اسپرم شخص اجنبی برای باروری و باردار کردن. ما استفاده میکنیم از اسپرم شخص اجنبی. ما گفتیم این قسم قائل به حرمتش هستیم و ادله پنجگانه دلالت بر حرمتش میکنه. دلیل اول از آیات قرآن بود و آیات اولش آیات حفظ فرج سوره مبارکه نور بودش. تقریبش این بود که در آیات گفته شده حفظ فرج واجبه. گفتیم فعلی که متناسب با حفظ فرج باشه حذف شده در آیه. حذف المتعلق یدل علی العموم، لذا تمام افعالی که مناسبت با فرج داشته باشه رو شامل میشه. افعالی که مناسبه با فرج باشه چیه؟ نظر هست، لمس هست، استمتاع هست، استیلادم هست. پس هر زن مسلمانی باید فرجش از این امور حفظ بکنه، یعنی دیگران نگاه نکنن، لمس نکنن، استمتاع نکنن، دیگران هم از او بچه دار نشن. خب اشکال شده بود به استدلال با آیه شریفه، اشکالات متعددی مطرح شد. اشکال اول این شدش که اینجا حفظ فرج شامل همه افعال نمیشه، بلکه اینجا باید فقط شامل استمتاع میشه. انصراف به استمتاع داره، انصراف به زنا داره، چون اونی که متداول بوده، اونی که کثرت داشته در زمان صدور آیه زنا بوده. لذا حفظ فرجم که میگه مراد حفظ فرج از چیه؟ زنا هستش. که اینو جواب داریم، گفتیم نه، حفظ فرج به نحو قضیه حقیقیه جعل شده، لذا مصداق جدیدش هم که اهدای اسپرم باشه شامل میشه. و اصلا استیلاد یکی از کاربردهای فرج بوده که در اون زمانم مطرح بوده. اصلا در روایات ما آمده که فرج برای تولید نسل، فرج برای اقامه نسل. در خود قرآن هم آمده نفاکم حرسون لکم. پس اینطوری نیست که این فعل یک فعل غریبه و عجیب غریبی باشه که بگیم حفظ فرج شامل اون نمیشه. پس ما به اطلاق حفظ فرج تمسک میکنیم و میگیم حفظ فرج شامل استیلاد هم میشه. یعنی زن مسلمان نباید فرجشو برای استیلاد دیگری قرار بده که اسپرم اجنبی وارد رحم او بشه و شخص نامحرم چی بشه؟ بچه دار بشه. خب اینجا تا اینجا مطرح کردیم. یه اشکال دیگه به اون جواب ما شده، گفتن درست حرف شما، حذف متعلق دلالت بر عموم میکنه، تمام افعال رو شامل میشه، ولی اینجا قرینه داریم. قرینه داریم که مراد از این آیات حفظ فرج، حفظ فرج از نظر فقط. قرینه چیه؟ روایات هست. روایاتی در تفسیر این آیه مبارکه اینجا آمده، میگه در این آیه مراد از حفظ فرج، حفظ فرج از نظر هست. یعنی بر مرد مسلمان چی واجبه؟ واجب است که کشف عورت نکنه، عورتشو به دیگران نشون نده. بر زن مسلمان هم واجب است که حفظ فرج بکنه. یعنی چی؟ یعنی عورتشو به مرد نامحرم نشون نده. پس اینجا افعال متعددی هست، گفتین نظر و لمس و زنا و استمتاع و استیلاد، ولی روایات میگه در این آیه حفظ فرج مراد چی؟ حفظ فرج از نگاه کردن هسته. خب اگه قرینه داشته باشیم روایات دیگه اصلا بقیه امور هم شامل نمیشه، حتی زنا رو هم شامل نمیشه. خب این قرینه چیه؟ روایاتی هستش که در تفسیر آمده. این روایات میگه مراد از حفظ فرج در قرآن در بقیه آیات زنا هستش، ولی در آیات سوره نور مراد حفظ فرج از نگاه هستش. خب این روایات شو با هم دیگه میخونیم. روایت اول مرسله مرحوم شیخ صدوق در من لا یحضر الفقیه هست. سعل الصادق علیه السلام عن قول الله عز وجل قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک اذکی لهم، فقال، حضرت چی فرمودن؟ کل ما کان فی کتاب الله تعالی من ذکر حفظ الفرج، هر جا تو قرآن حفظ فرج آمده فهو من الزنا، یعنی باید فرجشو حفظ بکنه از زنا. الا فی هذا الموضع، مگر در این آیه، فانه للحفظ من ان ينذر الی. این آیه سوره نور مراد حفظ فرج از چی؟ نگاه کردنه، یعنی کسی باید کشف عورت برای دیگری نکنه. این آیات اینو میخواد بگه، حفظ فرج از نگاه کردن. خب وقتی روایت میگه مراد حفظ فرج از نگاه کردنه، دیگه ما که نمیتونیم اشتهاد در مقابل نفس بکنیم بگیم شامل استیلادم میشه، حتی شامل زنا هم نمیشه این آیات. روایت دوم باز روایتیه که در کافی شریف آمده، علی ابن ابراهیم ان ابی ان بکر ابن صالح ان قاسم ابن برید قال حدثنا ابو عمرو زبیری ان ابی عبدالله علیه السلام. روایت تقریبا مضمونش همینه، قال کل شیء فی القرآن من حفظ الفرج فهو من الزنا الا هذه الآیه فإنها من النظر. این آیه حفظ فرج سوره نور مال چیه؟ نگاه کردنه. روایت سوم باز معتبره ابو بصیر در تفسیر قومی، علی ابن ابراهیم آورده، حدثنی ابی عن محمد ابن ابی عمر عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال کل آیه فی القرآن فی ذکر الفروج فهو من الزنا الا هذه الآیه فإنها من النظر. من النظر یعنی چی؟ یعنی لا یحل لرجل مؤمن ان ينظر الى فرج اخیه ولا یحل للمرأة ان ينظر الى فرج اختها. کسی نباید به عورت دیگری چیکار بکنه؟ نگاه بکنه، نظر بکنه. لذا مفسرینم با توجه به این روایت همین معنا رو برداشت کردن. مثلا مرحوم طبری در تفسیر آورده و یحفظن فروجهن، یعنی چی معنا کرده؟ گفته یعنی ان یراها من لا یحل رؤیتها. حفظ فرج این نباید بذاری نگاه بکند کسی که نگاه کردن او جایز نیست. پس مفسرین هم همین برداشتو کردن. پس نتیجه چی میشه؟ به برکت روایات، به قرینه روایات، مراد از حفظ فرج در آیات سوره نور چیه؟ حفظ فرج از نگاه کردنه. پس دیگه شامل اهدای اسپرم اجنبی نمیشه، یعنی اطلاق نداره. استدلال ما مبتنی بر اطلاق بود، اطلاق نداره، چون آیه میگه فقط حفظ فرج. اینجا چیه؟ حفظ فرج از نگاه کردن هستش. خب این روایات رو میخواییم ما بررسی کنیم. از لحاظ سندی این روایات هر سش ضعف سندی داره. روایت اول که مرسله شیخ صدوقه، سعیل صادق علیه السلام. خب مرسلات شیخ صدوق سه تا نظریه در رابطه باهاش هست، انشاءالله در رجال مطرح میکنیم در آینده. بعضی ها میگن همه مرسلات شیخ صدوق حجته، بعضی ها میگن هیچ یک از مرسلات شیخ صدوق حجت نیست، بعضی ها مثل مرحوم امام خمینی قائل به تفصیل میشن، میگن مرسلات شیخ صدوق که به صورت قطعی بیان بشه و یعنی شیخ صدوق بگه قال صادق علیه السلام، اونا حجت. ولی مرسلات شیخ صدوق که به صورت جزمی اسناد داده نشود، بگه روی از صادق روایت شده حکی عن صادق علیه السلام، اونا حجت نیست. خب این مرسله از کدوم مرسلات؟ از مرسلاتی که قاله آمده، یعنی به صورت قطعی شیخ صدوق گفته قاله امام علیه السلام. گرچه از مرسلاتیه که به صورت قاله آمده، ولی مبنای ما و مبنای اکثر رجالیون اینه که مطلقا مرسلات شیخ صدوق حجیت نداره، فرق بین قاله و رویه نمی کنه. پس روایت اول مرسله لذا قابل استدلال نیست. روایت دوم که روایت کافیه، اینم ضعف سندی داره، چون اولا ابو عمرو زبیری در سند آمده، حدثنا ابو عمرو زبیری. این زبیری در رجال مجهول، اصلا توثیق نداره. بکر ابن صالح رازی هم که در ابتدای سند آمده، علی ابن ابراهیم ان ابی هن بکر ابن صالح، این بکر ابن صالح هم اینم در رجال توثیق نشده. پس این روایت هم ضعیفه، چون دو نفر مجهول درش در سند وجود داره. حالا داخل پرانده رفقا عرضم بود شما که توصیه بکنیم که به درد بخوره، اولا این بحثای رجالی رو دنبال بکنین. مثلا ما میگیم بکر ابن صالح رازی توثیق نداره در رجال، شما یک جستجوی انجام بدین. الان نرم افزار درایت و نور هستش، خود نرم افزار کتابخونه جامعه هم هستش. ما در رجال باید به اقوال رجالیون تمسک بکنیم، مثلا رجال نجاشی، رجال کشی، معجم رجال مرحوم آیت الله خویی هم که کامل تقریبا تمام اقوال رجالیون درش چی شده جمع شده. شما یک دفترچه رجالی برای خودتون قرار بدین به ترتیب حروف الفبا، الان که ما در فقه کم کم سندهای روایات ها رو بررسی میکنیم، شما مثلا اسم بکر ابن صالح رو توی ببین میسین دیگه، یک بار مراجعه کنیم بکر ابن صالح رو برای همیشه که آقا بکر ابن صالح راضی. خیلی از راوی هم چه القاب مختلفی دارن، گاهی وقتا با کنیه خطاب میشه در روایات. این بکر ابن صالح رو شما در معجم رجال حدیث بیارین، ببین اگه لقب دیگه هم داره یا بهش اسم دیگه هم میگن، مثلا میگن ابو راضی هم بهش میگن، دو سه تا اسمشو مینویسین، بعدن یک کلمه خلاصه براش بنویسین که آقا مثلا نجاشی گفته ضعیف، دیگه نجاشی که بگه ضعیفه دیگه این راوی دیگه ضعیف، یا اینکه این راوی در رجال هیچ توثیقی نسبت به او نیامده، شما چی می‌نویسین؟ می‌نویسین در رجال توثیق نداره. پس یک دفترچه رجالی از الان برای خودتون تشکیل بدین، به ترتیب حروف الف با راویا رو داشته باشین. الان بکر ابن صالح تو ب می‌نویسین، یه مراجعه داشته باشین، حالا اگه امروز هم مراجعه نکردین اسمشو بنویسین که ما در درس گفتیم این راوی ثقه نیستش، بعدن جاش خالی باشه. شما اگر در رجال نکته نسبت به این راوی به دست آوردین، تو اون صفحه تو اون دفترچه می‌نویسین. امروز مثلا دو تا راوی ما بررسی کردیم، یکی ابو عمرو زبیری در رجال میگیم توثیق نداره، یکی بکر بن صالح. اینا رو تو اون دفترچه رجالی همراه خودتون داشته باشین. ان شاءالله من یک سال که فقه ما ان شاءالله درس آمدیم هم مباحثه کردیم، یعنی 100 تا راوی رو چیکار کردین الان تو ذهنتون هست، این 100 تا راوی کدومشون ثقه هستن کدومشون ثقه نیستن. همینطوری سال 100 تا راوی رو بررسی کنین، کم کم یک دفترچه رجالی کامل دارین که میتونین خودتون سند رو که بخونین بفهمین کدوم راوی اردن بودش متضعیف شده، کدوم راوی سندش خوبه سندش خوب نیست، همینطوری هستش. پس این انشاءالله تو ذهنتون باشه. کدومی کیو؟ خب چی نوشته؟ خب یعنی خود اینا چیز کرد، یعنی اونایی که آوردن ما میگیم در رجال توثیق نداره، یعنی چی؟ یعنی نجاشی و کشی و اینا آوردنش ولی توثیقش نکردن. لذا اگر بخوایم توثیقش بکنیم باید با قرائن با قواعد عامه بررسی بشه. مثلا قواعد عامه اینه که مثلا در سلسله اسناد تفتیر قومی آمده، در رجال کامل و زیارات آمده. خب اینا مبنایه، بعضی قبولش دارن بعضی قبولش، اینا رو تو رجال میخوایم توثیقات عامه رو. پس اینا رو شما داشته باشین انشالله، بعدن کم کم اون قواعد عامه هم تو رجال مطرح میکنیم بررسی میکنیم به دست میاییم. خب این روایت سومی روایتش خوبه از علی ابن ابراهیم به بعدش، چون علی ابن ابراهیم هم کیان ابی ابراهیم ابن هاشم، بعدش هم که محمد ابن ابی عمیر، بعدش هم ابی ابو بصیر معروفه. این روایت سومی از علی ابن ابراهیم به بعدش خوبه، منتها یک اشکالی در روایات تفسیر قومی هستش کلا. اینو انشالله در بحث رجال هم بعدن مطرح میکنیم که میگن خود اسناد کتاب تفسیر قومی موجود به علی ابن ابراهیم مشخص نیست، این اختلافیه و خیلی هم آمدن بحث کردن تحقیق کردن که میگن تفسیر قومی کردن دست مایه مال علی ابن ابراهیم نیست، بعدی گفتن مال شاگرد شعبال فضل عباس، بعدی مثل آقای شبیدی زنجانی حفظه الله فرمودن مال علی ابن حاتم یکی از شاگرداشو که نوشته، بعضی اقوال دیگه هستش. خلاصه در خود کتاب تفسیر قومی موجود بحث هست که این روایاتش مال علی ابن ابراهیم هستش اصلا، پس قبل علی ابن ابراهیم این روایت به دست ما رسیده، این محل اشکاله. پس این روایات سگانه هر ستایش از لحاظ سندی محل اشکاله، از لحاظ دلالت هم بر فرض این که سند داشتن به پدریم، از لحاظ دلالت هم میخوایم جواب بدیم. از لحاظ دلالت چی میخوایم بگیم؟ میخوایم بگیم اولا حصر در این روایات حصر اضافی نه حقیقی، یعنی چی؟ یعنی امام علیه السلام نمیخوام بگن این روایات هفت فرج سوره نور فقط مال نظره، حصر اضافیه، یعنی اون آیات هفت فرجی که در بقیه قرآن اومده مال ذنای این آیات هفت فرج سوره نور علاوه بر اونا نظرم شامل میشه، یعنی به اضافه به اونا شامل نظرم میشه، یعنی اونا اختصاص به زنا داره چون بحث حرمت زنا رو مطرح کرده با اون آیات، ولی این آیات هفت فرج سوره نور شامل نظرم میشه، نه اینکه فقط حصر حقیقی ازش برداشت بشه که فقط نظر شامل میشه، اما زنا رو شامل این که نمیشه که نظر شامل بشه ولی زنا رو شامل نه، اینا یعنی شامل حفظ نظرم میشه. چون آیات سوره نور در رابطه با نظر و عرضم بود شما این مسائل هم مطرح شده، حضرت میخوام بگن این آیات حفظ فرج سوره نور شامل نظر هم میشود، اما نه اینکه فقط شامل نظر بشه شامل بقیه. چرا؟ چون اصلا قابل عرضم بود شما که تصدیق نیستش این عرض. پس این یک نکته که این حصر اضافی هست حقیقی نیستش. شاهد دوم میاریم که این حصر اضافی حقیقی نیستش، روایتی داریم در بحث استمناء، حرمت استمناء، امام صادق علیه السلام روایت شما آوردیم تو باب چهار استمناء وسائل شیعه هستش. حضرت میگه استمناء حرامه و حرمتش اشد از زنایه، دلیلش هم همین آیات حفظ فرج سوره نوره. حضرت استدلال کردن به حرمت استمناء به همین آیات حفظ فرج، اون ذیل آیه که و من ابتقا وراء ذلک، یعنی کسی از فرج خودش برای غیر همسرش استفاده کنه یعنی چی؟ یعنی استمناء بکنه. پس این آیات حفظ فرج اگر فقط شامل نظر بشه که دیگه استمناء رو شامل نمیشه، دیگه زنا رو شامل نمیشه، ولی حضرت خودشون استدلال کردن به همین آیات حفظ فرج برای حرمت استمناء، پس این مشخصه که حصر اضافیه. یعنی نه اینکه دیگران شامل نمیشه، زنا رو شامل نمیشه، استمناء رو شامل نمیشه، نه، یعنی علاوه بر اونها اینا شامل نظرم هست. اینم شاهد دوم. شاهد سوم و معیر سوم میگیم که اصلا این آیات حفظ فرج از نظر رو شامل بشه. اگر حفظ فرج از نظر رو شامل بشه به طریق اولا زنا رو شامل میشه، به طریق اولا اهدای اسپرم اجنبی رو شامل میشه. چطور؟ حفظ فرج از نظر واجبه. آیه میگه که فرج خودت رو در معرض دید دیگران قرار نده، ولی میتونم در معرض استمتاع با دیگران قرار بدم، یا میتونم در معرض افراغ منی اجنبی نامحرم قرار بدم. میگیم نه، اصلا این آیات حفظ فرج از نظره، ولی وقتی اونو ثابت بکنیم به مفهوم اولویت بقیه هم چی میشه؟ شامل میشه. وقتی نظر حرام باشه لمس به طریق اولا حرامه، استمتاع و زنا به طریق اولا حرامه، افراغ منی اجنبی هم به طریق اولا چی میشه؟ حرام میشه. پس از لحاظ دلالت هم میتونیم عرضم به حضور شما که استدلال کنیم به این روایات. پس این روایات اولا این که از لحاظ سندی ضعیفن، لذا نمیتونن قرینه باشن، و برفرض که از لحاظ سندی هم جواب دادین، این روایات دلالتش با اون ادعایی که ما کردیم منافات نداره. خب این پس اشکال اول به آیه شریفه حفظ فرج بود. ما با آیات حفظ فرج تمسک کردیم برای چی؟ برای اینکه میگیم حفظ فرج بر زن مسلمان واجبه، یعنی باید فرج خودش رو در معرض نظر، لمس، استمتاع و بچه دار شدن از اجنبی قرار نده، لذا اهدای اسپرم اجنبی گفتیم حرام هستش. اشکال دومی به این استدلال ما شده. اشکال دوم اینه که آیه که میگه حفظ فرج واجبه، حفظ فرج از چی؟ حفظ فرج از چی؟ ما گفتیم حفظ فرج از چی؟ گفتیم اطلاق داره، حذف المتعلق یدل علی العموم، حفظ فرج از نظر، لمس، استمتاع، زنا و استیلات که اهدای اسپرم اجنبی باشه. اشکال ما اینه که میگن نه، آیه که میگه حفظ فرج واجبه یعنی حفظ فرج از محرمات الهی، حفظ فرج از محرمات واجبه. حفظ فرج از محرمات شامل کدوم افعال میشه؟ یعنی نظر به فرج، لمس فرج، استمتاع و زنا. آیا اهدای اسپرم اجنبی هم شامل میشه؟ این که اول کلامه، چون نمیدونیم حرام یا حرام. پس حفظ فرج از محرمات الهی واجبه. محرمات اونایی که یقین داریم با قطع نظر از این آیه حرام هستند، ولی اهدای اسپرم اجنبی که استیلاده، این تازه اول کلامه، تازه با این آیه میخوایم ثابت بکنیم که حرام هست یا حرام. پس آیات حفظ فرج میگه حفظ فرج واجب است از محرمات. محرمات میشه نظر و لمس و استمتاع، ولی اهدای اسپرم اجنبی این تازه اول کلامه، میخوایم ثابتش بکنیم که حرام هست یا حرام نیست. پس شامل این نمیشه، شامل بقیه میشه، ولی شامل اهدای اسپرم اجنبی نمیشه. پس این اشکالیه که مطرح کردم. لذا مفسرین مثل امام فخر رازی اهل سنت، مرحوم طبرسی، مرحوم علامه طباطبایی در المیزان، اینا گفتن هفت فرج در آیه، هفت فرج از محرمات مراد. علامه طباطبایی در تفسیر گفته هفت الفروج کنایتون عن الاجتناب عن المواقعه، مراد اینه که امر حرام جنسی انجام نشه، مثل زنا، مثل لواط یا اتیان البهائم و غیر ذلک. یعنی فرج رو بعد از امور حرام حفظ بکنی. امور حرام میشه همین استمتاع و لمس و نظر، شامل اهدای اسپرم اجنبی نمیشه. چرا؟ چون این حرمتش اول کلامه. اگر بخوایم استدلال بکنیم با آیه برای حرمت اهدای اسپرم اجنبی، میشه تمسک با هم در شبهه مصداقیه، چون اصلا نمیدونیم که اینجا اهدای اسپرم اجنبی حرام شده که هفت فرج و واجب باشه یا حرام نشده. پس این اشکال دومی که بر استدلال به ما شده برای تمسک به آیات هفت فرج. از این اشکالم میشه جواب داد. عرضم به حضور شما که آقای سیستانی در این وسایل رو انجابشون جواب دادن که میگن نه، آیه هفت فرج القای به عرف شده، مخاطبش که عرف، به عرف که بگی هفت فرج واجبه. عرف میگه هفت فرج از اموری که قبیح هست، از اموری که نزد عرف مستنکر است، از اموری که عرف او رو قبول نمی کنه، هفت فرج از اونا واجبه. یعنی امور قبیحه و مستنکره عقلی و عقلایی و عرفی، مسلمان بر فرجش رو حفظ بکنه، یعنی از اموری که مناسب با او نیست. عقلا قبیح میدونن، عرف قبیح میدونه. عرف چی قبیح میدونه؟ آقا کسی فرجش رو در معرض نگاه دیگران قرار بده قبیحه، در معرض لمس دیگران قرار بده قبیحه، در معرض ارتباط استمتاعی قرار بده با دیگران قبیحه. کسی فردش رو در معرض اسپرم اجنبی قرار بده که از او بچه دارن بشه، عرف میگه امر قبیحیه، امر قبیحیه که من نامحرم رو با اسپرم خودم چکار کنم؟ بچه دار بکنم. یا زن مسلمانی با اهدای اسپرم اجنبی بچه دار بشه، عرف میگه امر قبیحیه. کسی میخواد بچه دار بشه بعد از همسرش بچه دار بشه، نه اینکه مرد نامحرم یک زن مسلمان رو چکار بکنه؟ باردار بکنه. پس حفظ فرج در قرآن الغای به عرف شده. وقتی الغای به عرف بشه، یعنی اموری که نزد عرف قبیح هست، چون نه اینکه محرمات شرعیه که بعد ثابت کنیم یک جای دیگه که چی حرامه چی حرام نیست. نه، آیه که میگه حفظ فرج واجبه، یعنی اموری که در شأن زن مسلمان نیست، اموری که قبح عرفی داره، اموری که قبح عقلایی داره، اون امور رو باید چکار بکنه؟ مرد و زن مسلمان فرجش رو از اون امور حفظ بکنه. لذا شامل نظر میشه، شامل لمس میشه، شامل رابطه نامشروع میشه، شامل اهدای اسپرم اجنبی هم میشه، چون اهدای اسپرم اجنبی و افراغ منی اجنبی هم یکی از امور قبیحه نزد عرف که بعدن هم میایم ثابت میکنیم. یکی از ادلمون همین عرضم بودش ما که به اصطلاح ارتکاز عقلاییه. در ارتکاز عقلایی بچه دار کردن اجنبی چیه؟ قبیح. یعنی ما الان تو عرفمون بگیم آقا این خانم مسلمان، میدونی کی باردارش کرده؟ اجنبی باردارش کرده، اسپرم اجنبی اینو بچه دار کرده. عرف اینو قبیح میدونه که ما زن مسلمان رو با اسپرم اجنبی چکارش کنیم؟ باردارش بکنی. این خودش یک دلیل شرعی میتونه باشه، شاید بعدن عرضم به حضور شما که بهش توجه بکنیم. قبلا هم شاید بهش اشاره کردیم دیگه، در اون دهه 40 و اینا که اولین استفتاءات تلقیح مصنوعی شده بود از آقای مرحوم آقای میلانی، مرحوم آقای محقق داماد، در دهه 40 استفتاء شده بود در رابطه با اهدای اسپرم اجنبی. خب هنوز این آیات روایات کسی مطرح نکرده بود. این دو بزرگوار در جواب استفتا فرموده بودن ما از ادله چیزی نسبت به تلقیح مصنوعی به دست نیاوردیم، ولی اهدای اسپرم اجنبی و بچه دار کردن زن مسلمان از اسپرم اجنبی با مذاق شریعت سازگاری نداره، یعنی قابل پذیرش نیست. شارع مقدسی که در ارتباط زن و مرد نامحرم اینقدر سختگیری کرده، میگه توی اتاق خلوت زن و مرد نامحرم نشینه، زن اینجا نشسته بلند شده مرد بلافاصله پویترش اونجا نشینه، آیا میتونیم بگیم که شارع اجازه داده که ما زن مسلمان رو از اسپرم اجنبی بچه دارش بکنیم و باردارش بکنیم؟ میگه نه، از مذاق شریعت به دست میاد که این هم قابل پذیرش نیست. پس تو عرف هم این هم قبیحه. پس آیه شریفه میگه هفت فرج واجبه،
ما تا الان همون ادعای خودمون رو هستیم. حفظ فرج از چی واجبه؟ از تمام اموری که متعلق به فرج است. حذف المتعلق يدل على العموم. اموری که متعلق به فرجه شامل چی میشه؟ نظر، لمس، استمتاع و بچه دار شدن میشه. پس زن مسلمان باید از مرد نامحرم بچه دار نشه. این پس تا اینجا اشکال دوم مطرح کردیم. بازم هنوز بحث ما در هفته فرج و آیات شریفه ادامه داره، انشالله مطرح خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.